أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. بحث درباره حکم مجهول المالک بود به طور کلی و عرض شد که حالا چون استاد فقط 5-6 وجه گفته بودن و خوندیم وجوه رو، گفتیم بهتر همین است که از دو راه وارد بشیم، یکی راه قاعده مقتضای قاعده، یکی هم به مقتضای نصوص خاصه در مقام. بحث اول در مقتضای قاعده بود که متعرض شدیم، مقتضای قاعده را از کلمات مرحوم صاحب عروه قدس الله نفسه، و بعد رفتیم باز یک کمی از حرف غربی شرقی ها خوندیم در باب مجهول المالک و حرفایی که زنی مقدار مناقشه باشون کردیم روی اصول قانونی خودشون، و حالا اون بحث هم دیگه کامل نخوندیم چون خیلی طولانی میشه، اون باید خونده بشه و بعد معیارهای خودشون روش بررسی بشه. برگردیم به بحث خودمون که طبق قاعده چه خواهد شد. عرض کردیم مرحوم سیدی زیلی هم در کلامش داره، من الان مطلب رو میگم بعد کلا زیل کلامیشون هم میخونیم انشاءالله تعالی. عرض کردیم اصولا وقتی ما وارد قاعده میشیم اصلا باید کلمه قاعده رو اول توضیح بدیم. آیا مراد ما از قاعده یک معنایی است که همینطور که مثلا ما وارد شدیم و کلام غربی ها و گفت سرقت است و چین است و حکم چنان است، و مراد ما از قاعده به این معنای عرض عریضی است که وارد بشیم با اینها، یا نه و مراد چیز دیگریه؟ ظاهرش این عرض عریض که بعیده، چون اگه باید بشیم از عالم دیگری وارد بشیم، اصل ملکیت و حقیقت ملکیت و انقطاع ملکیت و رابطه بین جهل و بین قطع ملکیت، حالا قطع ملکیت رو آقای میگن مثلا اعراض، ما به جای اعراض برای اینکه مختصر بشه یکی کلمه جهل میگذاریم، نشناختن مالک در مقام علم، یکی قطع رابطه در مقام واقع. من دیگه حالا تعبیر جهل و قطع میکنم برای اینکه مختصر تر بشه. خب اینا بحثای خاص خودشه، خوبم هست اما خیلی طول میکشه، یعنی باید بریم با مبانی و حقیقت ملکیت با اونا بحث بکنیم و که بگذارم دیدیم خب با اونا باید بحث شدیم و طول میکشه. یکی دیگه معنای قاعده این است که نه، ما باشیم و با مجموع برداشتی که از روایات داریم، روایات خاصه داریم، نه در خصوص مجهول المالک. حالا مثلا میگن روایات متعارضه، پس خود در باب لغته این بحث یک مقداری ظریفه، یعنی این بحث لطیفی است و بحث ظریفی است، چون یک دفعه ما میخواییم حکمی رو که از پیغمبر اکرم صلوات الله سلامه علیه در لغت آمده این رو بزنیم به مجهول المالک. این همون بحث معروف اهل سنت و قیاس و استحسان و رأی و همون عرض کردم که مرارن در قرن اول اهل سنت اصطلاح رأی رو به کار می بردن، در قرن دوم اصطلاح قیاس رو. قیاس مال قرن دومه و اصطلاح اهل سنت مکتب رأی، یعنی کوفه. کوفه رو مکتب رأی می دونن بزرگان علمایی که خودشون در کوفه قائلن. مدین رو مکتب حدیث میدونن، البته نه حدیث مثل ابن حنبل، مثل مالک، حالا معتدل تره. علی حال اینو اصطلاح رو دقت بفرمایید. یه دفعه کاری بوده اینجوری که مثلا فرض کن در لغت روایت آمد این احکام بار شد، عین اینا میکشین تو مجهول مالک، با اینکه میدونیم مجهول مالک موضوع دیگری. من این رو کرارن و مرارن تکرارن توضیح دادیم، حقیقت قیاس یا حقیقت رأی تو همین بحث اخیر هم یک جهتی متعرض شدیم. حقیقتش اینه که اصلا اجتهاد، اصلا سر پیدا شدن اجتهاد یا فقاهت بعدها بر این اساس بود، نه اینکه بعدها، بعد از خود پیغمبر. ولذا عرض کردیم اولین شعبه از معارفی که الان ما معارف دینی اسمش گذاشتیم در حقیقت دو تا بود، یکیش تفسیر بود و یکیش هم فقه بود. این دوتا از همه زودتر، مقصد فقه چون جنبه های عملی داشت و مشکل کار این بود که صحابه به اصطلاح با مخصوصا مشکل مسئله وصایت و ولایت کنار زده بودن با این مشکل برخورد میکردن که ما داریم موضوعات جدید روبرو میشیم، مخصوصا زمان دومی با ما مشکلات جدیدی روبرو میشیم، نه در آیات کتاب راجع به او هست و نه در سنت راجع به او هست. و اگر بخوایم همه رو بگیم نه نه نه، اصلا اوضاع به هم میخوره. این اصل مشکل این بود، این مشکل شما تصویر بفرمایید از زمان صحابه به بعد. البته نسبت دادم به معاذ بن جبل که خود پیغمبر هم میره به یمن چیکار میکنه، گفت به کتاب الله، گفت اگه نبود به سنت، اگه نبود رأی خودم. این خود اهل سنتش این حدیث مجهوله در حقیقت. این بعد درست کردم برای تبرير این کار. من یه نکته ای رو عرض کردم چون کمتر نوشته شده در کلمات حتی علمای ما، چه برسه به علمای اهل سنت. اون چی که ما نگاه میکنیم در میان اهل سنت یک نکته عجیبی است. یک مطلبی رو اول بهش مبتلا میشن، انجام میدن، بعد سعی میکنن برایش دلیل پیدا بکنن. مثلا بحث اجماع رو اینجور نبود که مثلا پیغمبر فرمود شما هر وقت شما اجماع کردین اجماع شما حجته. اول اجماع آمد بهش عمل کردن، بعد فکر کردن به چی دلیل حجته، تازه فکر حجیتش افتاده. این خیلی نکته مهمیه. همین رأی، همین قیاس، اول عملا بهش انجام دادن، بعد که انجام دادن این حدیث معاذ بن جبل درست کرده که یا لا تشتم امتی علی زلاله، بعد درست کرده یا گفتن من تولا غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولا الی آخری. یعنی واضحه که پیغمبر جعل حجیت برای اجماع یا قیاس یا رأی نکرده بود. اینا اول آمدن این کار رو انجام دادن. البته اینکه در باب اجماع اولیش چی بود، خب در شیخ هم داره، در مرحوم شیخ انصاری در رسائل الذي هو الاصل لهم وهم الاصل له، عبارتی داره که خیلی هم میگن جزء کرامات شیخ قدس الله سره، اشاره است مسئله سقیفه داره، تو عبارت اهل سنت هم داره. از عبدالله بن مسعود عبارتی نقل شده که یکی از نکات اجماع همون سقیفه است، داره. اما مشهورشون اون نیست، یعنی مشهوری که در اجماع اونها بهش مبتلا شدن زمان دومی بود. این در زمان دومی مطالب جدیدی وارد میشد، بعضی ها رو خودش رأیش بر این بود، این اعلام میکن، این رأی و قیاس از زمان اون وارد شد، نوشتن خود اهل سنت. بعضی وقت هم چون یک مجموعی داشت، مجتمعی داشت، هیئت استشاری و عالم روزی ها، هیئت مشاوران داشت که 30 نفر بودن، با اونا مشورت میکن، اونا تصمیم موافق میشن، با اونا اجماع اعلام میکن. لزام ابتداعن اجماع رو اونا اجماع اهل حل و عقد گرفتن. یعنی در حقیقت با پیش آمدن مشکلات در این دنیای اسلام و با راهی رو که اون دومی رفت، چون بحث وصایت و ولایت رو قبول نکرده بودن، راهی که دومی رفت یا رأی خودش بود یا رأی بود که در اون مجمع مطرح میکرد و تصمیم گیری میکرد، این دوتا قداست پیدا کرد. لذا این دوتا جزء مصادر تشریع شد. حالا مصادر تشریع در اسلام که کتاب و سنت بود، برای نبود چیز دیگری باشه. بعد از اینکه این جا افتاد توسط اون دومی، به فکر افتادن برایش دلیل پیدا بکنن. اگه دقت بکنید، من ندیدم خود اهل سنت هم اول جا افتاد بعد دنبال دلیل، بعد افتادن که لا تشتم امتی علی زلاله الی آخری. اون حرف هم خودشون هم قبول دارن، حدیث ها جعلی ارزش نداره. یا ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا، اینم کلام عبدالله بن مسعود، خودشون هم مدعی هم که کلام رسول الله نیست. یه شروع کردن اون رو بعد توجیه کردن در باب قیاس، حقیقت قیاس، چون قیاس چند تا معنا داره، من نمیخوام واردش بشم. خوب دقت بکنید، یه موضوعی بود که دارای حکم بود، یه موضوعی بود که دارای حکم نبود، لکن مشابهت هایی با اون داشت. این حکم به اونی که دادن، به دومی دادن به خاطر اون مشابهت، این مشابهتش میشد علت. این آمدن قبول کردن، بعد دنبال توجیه افتن این علت چجور میفهمیم، صبر و تقسیم و الی آخر، مفصل در اصول مفصل راجع به قیاس و کیفیت استنتاج علت و اینها وارد بحث شد، ولی اصلش به این صورت بود. حالا ببینید، مثلا فرض کنید ما لغته داشتیم، رابط لغته یا لاغت یا لغید، بعد مجهول المالک پیدا شد، اینا آمدن گفتن مجهول المالک با لغت مشابه هم، خب در اونجا هم حکمش همونه، یک سال تعریف بکنه، اگر بعد از یک سال خواست تملک بکنه با شرط زمان، خواست مسئله به اصطلاح صدقه بده با شرط زمان، خواستم ولش کنه توی خونش اگه تلف هم شد دیگه زمان نداره. این راهی بود که اینا رفتن، یعنی مسئله قیاس. این البته در اینجا همشون قیاس نکردن، خوندیم براتون عبارتشون، ابدهشون گفتن در مجرور مالک به حاکم برگرده، قیاس به لغته نکردن، حکم لغته نیورده. لذا این بحث مطرح بشه، خوب دقت بکنید، آیا ما وقتی میگیم قانون قاعده طبق قاعده و این قاعده رو میخواییم از حکم لغته استنتاج بکنیم، آیا این قیاسه؟ کاری که میخواییم الان انجام بدیم یا تنقیح منات، به قول بعضی آیون ما به جای این که قیاس عمل بکنن تنقیح منات ظنی یا قطعی، یا این تحلیل حقوقی حکمه؟ ما میخواییم بگیم تحلیل حقوقی غیر از این دوتا سه تاست. من دقت بکنیم، مطالبی است که خیلی نافعه براتون، در خیلی جاها نافعه. بحث ما اینه که ما اگر حکم لغته رو که پیغمبر فرمودن یک تحلیل حقوقی و قانونی بکنیم، فرقی هم نمی‌کنه، قوانین روز هم همینطور. این قانونی که میگه شما اگر لغته پیدا کردیش سریعا به مرکز شرطه در شهر تا 3 روز، در ده ها تا 7 روز، 8 روز خوندیم قانونشه، بعد 10% به شما میدن، بعد چنین میشه. این معناش چیه وقتی بخوایم تحلیل بکنیم؟ این تحلیلش اینه که ایشون لغته رو برده رو اموال دولت، برخورد حکومتی کرده، اصلا از اول برده رو اموال دولت. معناش اینه دیگه، اصلا معنی حقوقیش اینه. وقتی پیغمبر اکرم میگه نگه بدار تا 1 سال تعریف بکن، صاحبش نیامد صدقه بده، اگر آمد باز بده، این معناش چیه؟ تحلیل. این غیر از قیاسه ها. این تحلیل حقوقیش این است که پیغمبر اکرم یک لغته رو به دولتی نزده، شخصی حساب کرده، ولی ازام فرمودن بعد از 1 سال میتونی تملک بکنه. خب تملک شخصی، دقت کردیم؟ خب دقت کنیم، ما بحثمون هم روشن شد. این دیگه قیاس نیست، این تحلیل حقوقی و قانونی حکمی است که پیغمبر در لغت فرمودن. پس این لغت رو پیغمبر امر دولت حسابش نکرد. یعنی به عبارت اخرى بین جهل، حالا چون دیگه اصطلاح من روشن شد، ما یک جهل داریم، یک قطع داریم. من مالک این کیف نمیشناسم، مالک این کیف از این اعراض کردیم، یعنی اعراض، من به جای اعراض میگم قطع، قطع ملکیت شده. اگر جهل باشه ملکیت محفوظه، اگر قطع باشه ملکیت شما که بگیرید ملک شما میشه. فرق جهل و قطع اینه. اگر جهل باشه این ملکیت هنوز محفوظه. البته ممکن است در یک نظامی بیاد بگه اگر جهلم بود قطعه. جهل با قطع مساویه؟ روشن شد؟ این محال نیست، جزء محالات نیست. ما الان وقتی میگیم قاعده نمیم اینه حساب بکنیم، ما میگیم وقتی پیغمبر در لغت اینجور فرمودن این تحلیل حقوقی چیه، تحلیل قانونی چیه. این تحلیل قانونی اینجور میفهمیم: یک، این امر شخصیه، امر حکومتی نیست، بلا مثل این قوانون باید میگفت به نزدیکه مرکز شورت رو تسلیم بدید. دو، میفرمایند تا 1 سال نگه بدار. این معناش اینه که جهل رو با قطع یکی نمیدونه پیغمبر، ولی میگه همون اول دیگه ملک تو شد. بعد در این 1 سال به طور طبیعی احتمال جهل کمتر میشه، احتمال قطع بیشتر میشه. 1 سال مالکش پیدا نکردیم، خب شد ول کرده، مالک اصلا مراجعه نمیکنه. دقت بکنید، این دوتا احتمال، دوتا بررسی رو کنیم، قطع و جهل. پیغمبر میفهمن صدقه بده. خب صدقه یک امریست که هم به لحاظ فردی ثواب داره، هم به لحاظ اجتماعی حفره‌های اقتصادی رو پر میکنه. چون عرض کردیم اونی که ما از مجموع روایات درمیاییم، یکی از شؤون خود دین که طبعا این شأن به حکومت هم برمیگرده. الان هم دنیا اینطوره تقریبا، حکومت ها باید حفره های اقتصادی جامعه رو پر بکنن، یه سطح مقبول برای عامه جامعه قرار بدن، اون بالای اون سطح در اختیار افراد باشه. یکی میخواد 2 درجه بره بالا، یکی 100 درجه بره بالا، مثل نظام های کمونیستی جلوش نبندن، میگن 2 درجه بیشتری بتونی بره بالا. اما یه سطح مقبول هم باشه، مثل خیلی نظام های انحرافی سابق استبدادی. و حالا اون سطح مقبول یکی خوراکه، یکی پوشاکه، الان هم میدونین یکی مسئله تعلیم و تربیته که یک سطح رو دولت به عهده میگیره، یکی سطح بهداشته، یکی مسئله خیلی مهم مسکنه که اونم، یعنی این سطح مقبول. ولذا میان دولت ها تعاونی‌های مسکن، راه‌های مثل مسکن درست می‌کنه، یه سطح مقبول مسکن درجه متعارفی قرار میدن برای همه. حالا کسی خواست مسکن خیلی خوب بسازه، غالبا در نظام‌های آزاد دستش بازه، در نظام کمونیستی و سوسیالیستی به درجات مختلفش دستش بسته است، حالا مقدار دست بستش هم مختلف. این خلاصه بحث. پیغمبر فرمودن شما بیاین بدین صدقه بدین، یعنی اون سطح مقبول جامعه رو پر بکنید، اون سطحی که باید برای جامعه حفره‌های اقتصادی پر بشه انجام بده. لکن در این حال با تمام این که خوب دقت بکنید، خود پیغمبر دستور دادن باز قطع حکم نکردن. این خیلی مهمه، این معناش اینه که ملکیت فردی رو خیلی محترم میدونن. خودشون میگن بدین صدقه بدین بر رفع این فقر اجتماعی، لکن در این حال اگر صاحبش آمد هنوز قطع نشده، گفت میخوام بهش بدین. دقت کنید، با اینکه عادتا بعد از یک سال احتمال جهل هی ضعف پیدا میکنه، احتمال قطع بیشتر میشه. یک سال مراجعه نکرده یا پیدا نکرده، معذالک شارع حکم به قطع نکرده. این تحلیل حقوقیه، دقت کنید، این تحلیل حقوقی، این قیاس نیست، تنقیح منات هم نیست. این حکمی رو که شارع کرده داریم تحلیل میکنیم. یعنی یک اقتصادی، یک نظامی اگر یک حکم بکنه زود میگیم اینجا این کار کرده. گفتی یک سال، بعد از یک سال شما بدین به مؤسسات عمومی، تموم شد، صاحبش هم آمد دیگه حق نداره. وقتی اینجور گفت میفهمیم بعد از یک سال قطع کرده، بعد از یک میگه صاحبش هم آمد دیگه حقی نداره، یعنی قطع کرده. وقتی میگه بعد از یک سال، چه شما تملک کردین چه تصدق کردین، صاحبش آمد هنوز حق داره بگیره، یعنی قطع نکرده، هنوز حالت جهل و مراعات کرده. اینا تحلیل حقوقی است.
استاد این همون فضاسازی که در قیاس میفهمید، ولی اونجا با شش به بسته است، اینجا با تحلیل حقوقیه.
نه ببینید، فضاسازی اون نیست، فضاسازی در قیاس هست. قیاس عین اونه میاره، میگه مجهول مالک دقیقا همونطوره. وقت نتیجه چی میشه؟ فرق بین قیاس، یک، اگر قیاس باشه میگیم باید اونجا یک سال تعریف بکنه چون مجهول مالکم، اما اگر ما بگیم نه، مجهول مالک عنوان دیگری است غیر از عنوان لغته و دلیلی برش نیامده، لازم نیست که یک سال تعریف باشه. چون ما در اون تحلیل گفتیم شارع جهل رو حساب کرده، قطع رو حساب نکرده. خب شما هم تو جهل مجهول مالک جهل حساب کن، قطع حساب نکن، اما این لازمش نیست که یک سال تعریف بکنه. لذا مرحوم آقای خویی فرمودن اینقدر تعریف بکنه تا یه اس پیدا بشه، ممکن به 5 روز پیدا بشه. ما هم به ذهن اون آمد مقداری فحص بکنه تا صدق مجهول المالک، چون درجات داره. حالا یه اس ایشان نه کمتر از یه اس ایشان. یه قولی هم بود که نه تا سال، این تا سال میشه قیاس. این فرق قیاس با ما نهنو بینه. ما وقتی تحلیل حقوقی کردیم، این خیلی مهمه، این تحلیل ها فرقش با قیاس این که چطور ما در دامن قیاس نیفتیم. ما در تحلیل حقوقی فهمیدیم شارع مقدس در این جور جاها جهل رو قطع نگرفته. جهل رابطه ملک با مالک معنی قطع رابطه نیست، اینو ما فهمیدیم. اینو ما میریم تو مجهول مالک هم میگیم، میگیم جهل قطع نیست. شما جهل پیدا کردید، این معناش این نیست که دیگه مالک نداره، قطع با مالک شد. دقت بکن، این قیاس نیست، این تحلیل حقوقی است. یه تحلیل حقوقی معقولی هم هست، اما این جهل تا یک سال شما پیگیری بکنین. این تو لغت پیغمبر فرمود، تو مجهول مالک امام نفرمود تا یک سال. تصور تو هیچ چیز از ذوات مجهول مالک یک سال نداره، چون که لسان مختلف دارن، تو هیچ کدوم از ادله خاصی یک سال نیامده. پس معلوم میشه جهل تأثیر داره، جهل مسابقه با قطع نیست، چون مالک داره شما جاهلی. این معناش نیست که قطع مالک بشه، قطع بشه ببین بگید شما ببین با استیلاتون شما اون انجام ملک شما بکش بشه. این فرق اول. اگر قیاس گفتیم نه، اینجا یک سال اونجا یک سال، این فرق اول. فرق دوم، ما در باب مجهول، در باب لغته پیغمبر اکرم حکم فرمودن میتونید تملک بکنی با زمان. ما اگر باشیم طبق قاعده، چون مفروض این شد که با جهل قطع نکرده، تملک در مجهول مالک دلیل میخواد. اگر قیاس گفتیم بله مثل اون میشه، میتونیم تملک بکنیم.
استاد یه معنا
خیلی دقیق
دقیقاً در بیاریم که بگیم
قیاس با این معلوم شد با تنقیح. ما اینجا مثلا میگیم آقا تملک نمیشه، در مجرور مالک تملک نمیتونیم بکنیم. خوب دقت بکنید،
یه مناطی میتونیم در بیاریم،
منات نیست، تنقیح اصولی، تنقیح حقوقی. یعنی ما از این میفهمیم که شارع جهل رو اعتبار کرده، قطع حساب نکرده.
توی لغت این طرف مقصره چون عمدن تعمدن برداشت، ولی توی مجهول این آقا اصلا گناهی نداشته. یه نفر دزدی چیزی آورده توی خونش گذاشته، وقتی اونجا طرف با تقصیر این کارو داره برمی‌داره
اینا تنقیحات اینا ذهنیه، نه تحلیل اصولی، تحلیل حقوقی اینا رو قبول نمی‌کنه. اولا
میشه
اینا تحلیل چیزه خیالیه بیشتر. تحلیل قانونی اینه، تحلیل حقوقی اینه. شارع مقدس در جهل رو حتی خودش فرمود تو میتونی تملک کنی، با صاحبش آمد گفت میخوام بهش بده. ببینید یعنی قطع نشده، اون که خود
زمان جمع میشه
اصلا. همین مشکل کاره اصلا، ابتداعا ما اگر باشیم میگیم جمع نمیشه. ولذا خواهیم گفت اگر ما در اینجا رو قرائن فهمیدیم صدقه بده، در مجلو مالک زمان نداره، باز فرقش با اون یکی در لغت داره. در مجهول المالک اگر گفتیم حکم این است که صدقه بده، حالا به هر نحوی که در آوردیم رو قاعده یا روی نصوص خاصه، طبق قاعده زمانش دلیل نداره، چون وقتی اجازه داده شد همین که ایشون خوب ایشون منوش دکتر فنی رو، چون وقتی آمد خود قانون گفت شما حق داری صدقه بدی، قاعدتا نباید توی زمان باشه دیگه، معنا داره زمان. این رو اگر بخوایم تحلیل بکنیم معناش اینه که با این که قانون میگه تو میتونی تملک بکنی یا تصدق بکنی، خوب دقت کنی، هنوز باز از مالک قطع نشدی، معناش اینه دیگه. خب یعنی این ملکیت فردی اینقدر احترام داره. اون تحلیل حقوقی است، حقوق میفهمه دیگه. الان غربی ها حکم میکنه، ما حکم میشه تحلیل میکنیم. فرض کن در قانون حمورابی یه چیز میبینیم تحلیل میکنیم. تحلیل حقوقی یه چیز به سای یک فضای عقلایی است در قوانین. اینی که شارع میگه برو صدقه بده، خوب دقت کنید، بازم میگه صاحبش آمد نه هنو. یعنی چی؟ یعنی قطع نکرد رابطه رو.
نه
قیاس اصلا نیست، اصلا بحث منطقی نیست، بحث حقوقی صرفه. این معناش این است که جهل رو شارع هنوز در نظر گرفته. جهل یعنی علم نداریم، قطع یعنی در واقع بریده شد. مثلا اونی که میاد میگه شما لغته اگه پیدا کردی بده به دولت، دولت هم میگیره مصرف میکنه تو بودجه، این معلوم میشه مجهول المالک با مقتوع یکی گرفته قاعدتر. یعنی قوانین اینطور نیست که نتوانن عقلا اون فضای قانونی رو، اون روح قانون رو در بیارن، تحلیل قانونی نکنن، میتونن راحت تحلیل بکنن. این معناش چیه؟ به الا طبق قاعده قانون اینطوره، شارع گفت صدقه بده، ایشون ذهنشون صاف رسید به مطلب. خب وقتی گفت صدقه داد آمد مالکش، خب تو شما فرمودی صدقه بده، قاعدتا نباید من ضامن باشم. اجازهش بلا ها احسنتم، با اینکه شارع دستور داد، خب خود شارع دستور داد، قانون دستور داد، این معلوم میشه که شارع مقدس اینقدر این ملکیت رو قوی گرفته حتی بعد از اجازه تصدق هنوز حالت جهل و نظر داره، نه حالت قطع. نمیگه از اینجا قطع شد،
این ملکیت حاکمه بر بقیه است،
نه که حاکم، تفسیر داریم میکنیم. بس یعنی به عبارت اخرى اگر شارع گفت آقا مجهوله شما صدقه بده، باید بگیم از اینجا دیگه قطع شد، از اینجا دیگه قطع شد دیگه، شارع گفت صدقه بده، میگه نه اگر آمدم باز بهش بده، من اونجا قطع نکرد.
اصلا معلوم نشه شما رو مشکل داره.
چرا
تو شما این معلوم نشه رو باید
خب باید بگیم چی بگیم؟ ولی قطع باید بشه، شارع گفت صدقه بده من دادم، باید تمام بشه.
معلوم شد با چی؟
با حکمی که میگه ضامن دیگه.
شاید
متن
شما
چطور
پول
میزنید
از
حرف
پیامبر به اینجا؟ این
استدلاله. استدلال نیست، این استظهاره، استدلال نیست.
این شاید متنی
که پیامبر
میگه صدقه بده
جهل،
نه
بر اساس همون قواعد
استدلال. نه وقتی میگه صدقه بده چون الان مال خودت نیست نمیشناسی، اینو در شارع اجازه فرمودن یا تصرف شخصی بکن تملک بکن، یا این رو صدقه بده در برداشتن یک مشکل اجتماعی. خیلی خوب، طبق قاعده مادام خودش ولذا اگر میگه و ممکن است تو خونت بگذاری، بذاری تو خونه کاریش نداشته باشی، اگر تلف شد ضامن نیستی. ببین در اینجا میگه ضامن نیستی، تو خونت گذاشتی، تصرف هم توش نمیکنی، یه کیسه پولی گوشه کنار که در معرض تلف تصادفاً دزد اومد اموال شما رو هم برد اینم برد، میگه ضامن نیست. ببین در یک صورت میگه ضامن نیستی، یعنی شما هیچ کار روش نکردی، پیدا کردی گذاشتی اونجا دست بهش نزدی، افراط تفریط هم نکردی، خودش تلف شد ضامن نیست. اما میگه صدقه بده یا تصرف بکن بعد میگه ضامنی. آخه این یعنی چی؟ یعنی از الان قطع این یعنی از نظر حقوقی امر واضحه، نه اینکه تنقیح منات قطعی باشه، بحث تنقیح منات نیست، بحث تفسیر و تحلیله. پس بیایم بگیم، خوب دقت بکنید، وقتی که صحبت میکنیم از قاعده، خوب دقت بکنیم، میگیم علل قاعده حکم این مجهول مالک چیه؟ مراد ما از قاعده اون تحلیل قانونی است که ما از لغت میکنیم، نبریم توی ملکیت و بحثایی که با غرب و شرق و که اون خیلی طولانی میشه. مراد ما از قاعده یعنی وقتی ما میایم احکام شرعی رو در موارد این تحلیل میکنیم، نمیخوایم اون حکم رو اسراع بدیم، این میشه قیاس. تحلیل میکنیم، میبینیم شارع در مثل لغته جهر رو همیشه در نظر گرفته، حتی بعد از اجازه به تصرف قطع اونجا مطرح نکرده، با اینکه قاعدتا در تفکرات قانونی اینطوره، اگر قانون اجازه داد دیگه قطعه، اونجا دیگه قطعه دیگه. خب اجازه داد شما صدقه بدید، خب قطعه دیگه، اگر صاحب شما مالک نیست، قاعدش اینطوره. من بحث قیاس اینا چون به بحث
شارع اگر منظورش این بود باید اینطور میگفت، اما نگفته، پس منظورش اون بوده.
نه من پس و اینا نداره، ما مستقیما این رو تفسیر میکنیم. و حالا اجازه بدین چون وقت ما طول کشید، اجازه بدین وقت اگر ما باشیم و مقتضای این قصه، مقتضای این قاعده که عرض کردیم الان، انصاف قضیه موارد مجهول المالک عملا تو صحنه جامعه ما دو جوره. یک جورش همون است که جنبه فردی داره، مثل کیسه پولیست که در خیابان پیدا میکنی، که در اینجا دو احتمال هستی که جهل باشه واقعا رابطه مالکیش حفظ باشه، اینکه مالک ول کرده رفته. این قصه جنبه شخصی داره، یعنی حتی شما احتمال قطع بدین امر شخصیه. یه دفعه یه مالی تو گمرک مثلا کسی آورده وارد کرده، خوب دقت بکنید، این در یک نهاد حکومتی آورده، در یک نهاد دولتی آورده، این تو خیابون ول نکرده، این در یک نهاد حکومتی آورده و این مال رو ول کرده، حالا مثلا مجموع مالیاتش و وضع بازار دیده صلاحش نیست، ول کرده رفته. این ظاهرش این دوتا رو، یعنی به عبارت دیگر بعضی از جاها طبیعت مجهول المالک طبیعت فردیه، بعضی از جاها طبیعت مجهول المالک یک طبیعت حکومتیه، اصلا طبیعتش حکومتیه. ظاهرا اگر بخوایم طبق قاعده، مضافاً به این که در بعضی از جاها عین خارجی و از جا ذمه که سابقا گفتیم آخر بحثم رو اشاره میکنم، پس اگر ما باشیم و طبق قاعده اون تفسیر رو که ما از لغت کردیم یک امر شخصی بود نه امر حکومتی. طبیعتا اگر ما باشیم و اقسام مجهول مالکی که الان تو جامعه بهش مبتلا هستیم، مخصوصا وقتی که نظام اسلامی شد، به این قسم دوم بیشتر مبتلا است، ظاهرا طبق قاعده باید بین این دوتا فرق بگذاریم، بین اون جایی که جنبه شخصی داره، این همونیست که پیغمبر در لغت فرموده، و بین اون جهتی که جنبه شخصی نداره، این همون قسمتیست که در روایات بهش تعرض نشده که جنبه شخصی نداره، مگر اون مطلبی که عرض کردیم از دومی نقل شده، از امیر و مومنی هم نقل شده که شطارهای گم شده رو در یک جای فضایی گذاشته بودن تا افراد پیدا بشن، مگر اونجوری. لیکن شطار هم در اصطلاح متعارف اون زمان و الان جنبه حکومتی نداره، جنبه فردی داره، نه جنبه حکومتی. پس بیایم اینجور بگیم، اگر لغت، اگر مجهول المالک جنبه فردی داشت، خوب دقت کنید، طبق اون قوانینی که ما اونجا تفسیر حقوقی کردیم، یک، جهل اینجا هست قطع نیست، مجهول المالک قطع رابطه نمیشه. دو، مسئله حکومتی نیست، اینی که بگیم حتما باید مجهول المالک بدیم به حاکم تحویل بدیم، دلیل برش نداریم. مسئله مثل مسئله لغته قیاس نیست. این مجهول المالک هنوز حکم فردی داره. سه، در لغته پیغمبر حکم تعریف به یک سال کردن، چون اونجا عنوان لغت است و اینجا عنوان دیگری است، دلیلی برای این مطلب نداریم. طبق قاعده یا باید صدق مجهول المالک یا یأس. این که یک سال، شش ماه، هشت ماه، این خلاف قاعده است، نص میخواد. این لذا ای فوارق با قیاس روشن میشه، با اینکه قیاس است یا این مطلبی که ما. چهار، بعد از مدتی یأس اگر حالا ما با اون استظهار که مثلا شارع مقدس در لغت اجازه تملک داده یا اجازه تصدق، بگیم در اینجا هم یا اجازه تملک، این شبهه قیاس داره، خیلی مشکله. اون قدر متیقنی که میتوانیم بفهمیم اون است که صرف بشه در مصالح عمومی جامعه، در رفع فقر، در همون درجه که عرض شد، اگر برفرض. یا مثلا معتقد به تخییر بشیم، ارجاع به حکومت بده، که حالا بحث حکومت هم بعد عرض میکنه. مسئله پنجم، مسئله پنجم، اگر مالکش پیدا شد در مجهول المالک، یا به حاکم داده یا به صدقه داده، ظاهرا دیگه زمان نباشه. این چون بعد بحثش داره در مکاسب، بعد ما متعرض میشیم. پس اگر بحث شبیه قیاس میکردیم، آثارش با قیاس واضح بود. این راجع تا اینجای قصه میمونه. قصه بعدی وقتی که به مالک داده میشه، ما عرض کردیم در باب مالک دیروز توضیح کافی عرض کردیم، سه تصور در مالک الان فعلا اینجا مطرح میکنیم. یک، مالک تنفیذ حکمی بکنه که وظیفه منه. دو، مالک ولی غائب باشه، حاکم حواسم پر، ولی غائب یا مالک باشه. سه، مالک حاکم قانون باشه، هر کاری خواست انجام بده. این سه تا احتمال توی مجهول المالک. احتمال اول که تنفیذ حکم بکنه، چون بنابراین است که در باب مجهول المالک حکم نداریم، تصور کردن متصور نیست. احتمال اول متصور، نه اینکه آن نوشتن، از خلال نوشتش ما استظهار میکنیم. لذا مثل مرحوم آقای خویی دیدین، مثل مرحوم سری یزدی نوشتن ولی الغائب، یعنی احتمال دوم. یعنی اینجا حاکم به عنوان اون مالکی که الان مجهوله، به عنوان اون مالک تصرف بکنه، به عنوان ولی غائب. ولذا آقای خویی اشکال کردن که مادام این مال مجهول در اختیار این شخصه، این خودش ولیه، نوبت نمیرسه که حاکم ولیه او باشه. و عرض کردیم این حرف بدی هم نیست اجمالا. اگر ثابت بشه حاکم به عنوان ولی غائب بخواد تصرف بکنه، مادام یک ولی دیگه داره، مگر اینکه بگیم ولایت این محدوده، و الا انصافا اشکال داره. سوم، همون چیزی که نزدیک است به احکامی که غربی‌ها گفتن، مالک حاکم به عنوان قانون باشه، که ما هم تو بحث اول که عبارت آیه خیر رو خوندیم بحث اونجا اشاره کردم، اگر نوار سابق نگاه بفرمایید، بگیم به این معنا. خوب دقت بکنید، بنابراین که ولی غائب باشه، مثلا حاکم حساب بکنه که غائب این مال چه انسانیست، به چه کارهایی بیشتر علاقه داره. فرض کنیم مثلا ممکن است بگه ما میدونیم این مال در یک جای پیدا شده که خیلی مردم اینجا علاقه به قضای امام حسین سلام الله علیه داره، به جای اینکه صدقه بده ولی غائب اونو صرف در مجلس امام حسین بکنه. این ولی غائب فرقش اینه، روشن شد؟ اما اگر به محاکم به عنوان قانون دادیم، اون دیگه هر چی خودش صلاح بدونه انجام میده، بحث ولی غائب نیست. یعنی اون چیزی که او صلاح میدونه، فرض کن ممکنه اینو داخل بکنه در بودجه‌ای که به کارمندا میده، اینو داخل بکنه در بودجه‌های عمرانی مثل راهسازی و اینها، ممکنه صدقه بده، ممکنه بذاره برای گروه‌های کارهای معین مثلا فرهنگی. وقتی دقت کنید، سه بخش در باب حاکم ما تصویر کردیم. یکی تنفیذ حکم من از روایات در آوردیم که از مجموعه شواهد، حالا روایت جای خودش، در آوردیم که صدقه بدیم، حاکم هم صدقه بده. دو، ولی غائب، حاکم خودش رو به جای غائب تصور کنه، ولو ممکنه قضای امام حسین صرف بکنه، حس میکنه اگر مالک بود این در راه قضای امام حسین صرف میکنه غیر از صدقه. سه، حاکم به عنوان قانون،
توی روایت حالت سوم که به نظر نمیاد بشه استفاده.
ما اینطور گفتیم به حسب مجموع ادله، این نیست که دلیل واحدی باشه، گفتیم حق در مقام این است که اصل اولی در حاکم اسلامی تنفیذه، این نیست دستش باز باشه هر کار بکنه. برفرض من گفتم آقا من یه مال مجرور مالک پیش من مونده شما بگیرین، مثلا حاکم میگه شما حد اقلش حد اکثر اکثرش بود که صدقه میدادی، اونم صدقه بده، پس دیگه بگه اگر مالک بود صرف در قضای امام حسین میکرد حق نداره.
یعنی وکیل خب... بگین
نه تنفیذ که من... نه ولی الغائب نه، تنفیذ حکم که من دارم، حکم من صدقه دادن دیگه، من نمیتونم برای صرف قضای امام حسین بکنم باید صدقه بدم، من نمیتونم کار فرهنگی فرض کنید کتاب باش پخش بکنم باید صدقه بدم، اگر وظیفه خوب دقت کن. اگر گفتیم این خیلی بحثای خیلی لطیفی رو ما در بی مناسبت، اگر ما بنا به این گذاشتیم که دست حاکم بسته از اصولم ولی غائبم نه، کار شأن اساسی حاکم تنفیذ احکام الله، کارش اون اصلا، حاکم حق نداره از خودش من در آوردی چیزی بگه ولو به مصلحت جامعه باشه، نه من در آوردی بی اساس، ولو به مصلحت مالک باشه میتونه مصلحت مالک تشخیص بده، لیکن چون وظیفه من که این مال مجهول مالک پیش من بود صدقه دادم بود، حاکم هم همین رو تنفیذ بکنه، شأن حاکم در حکومت اسلامی اصولا تنفیذ احکام اسلامی است، نه خودش جعل حکم جدید بکنه، شأن اولیش اینه، مگر در جایی خاص باشه. پس یک، شأن اولی حاکم تنفیذه، اگر شواهدی قائم شد میشه به عنوان ولی غائب و مطرح بشه، میتونه در بعضی از مواردم طبق مصالح جعل بکنه بشه قانون، که هی طبیعتاً هی درجه کمتر میشه ضعیفتر میشه. پس اگر ما گفتیم یا من صدقه بدم یا به حاکم، خوب دقت بکنید طبق قاعده دارم عرض میکنم، یعنی حاکم هم بگیره صدقه بده، البته طبیعتاً در جوامعی که ما امروز داریم برای افراد محتاج همیشه یک حساب‌های خاصی دارن، مثل این کمیته امداد مثلا یه جهات معینی برای افراد محتاج هست. انصافاً اگر ما باشیم و طبق قواعد، اگر بخوایم اون قواعدی رو که در لغت استظهار کردیم نه اینکه قیاس بکنیم، اونی که به نظر میرسه از بقیه احتمالات روشن‌تر باشه، با مجهول المالک تملک نکنه، میتونه مجهول المالک بگذاره اون اشکال نداره، و راه درستش صدقه است، این همونی که آقای خویی فرمودن الموافق للتحقیق، لیکن از این راه، یعنی از راه استظهار حقوقی و تفسیر و تحلیل حقوقی اون چی که پیغمبر در باب لغت فرموده، نه قیاس. آقای خویی به روایت هم عمل کرده، آره عرض میکنه آقای خویی هم صدقه رو قبوله. پس بنابراین اگر ما باشیم و طبق قاعده با قطع نظر میتوانه خودش صدقه، این قدر متیقن واضح از مجموع ادله و شواهد، خودش صدقه بده، مسئله زبان بعدش میاد، یا بده به حاکم، دادن به حاکم از بحث ولی غائب نیست، دادن به حاکم یا به عنوان تنفیذه، میگه من صدقه میدم، میدم به حاکم، دستش بازه بهتر صدقه میده. عرض کردیم مراد از حکومت یعنی حاکم در یک معیار بزرگ صدقه بده، نه اینکه حکم رو عوض بکنه در حاکم، نه تنفیذ به نیابت نیست، حاکمه میاد همونی که وظیفه منه، یعنی همونی که من حکم دارم صدقه بدم، اونو میاد تو جامعه اجرایی میکنه، تنفیذ یعنی اجرا، وکیل نیست، با حکومت خودشون اجرایی میکنه، دقت کردین؟ پس در حاکم به طور کلی سه مرحله رو در نظر بگیریم: تنفیذ وظیفه، ولی غائب، خودش قانون باشه. اگر گفتیم خودش قانون باشه، حاکم مجهول مالکی میتونه بگیره فرض کن بودجه کارمندای دولت بکنه به اونا شهریه بده، یا فرض کنید صرف راه بکنه، یا صرف حتی ممکنه ساختمان تجملی، بعضی از حکومت‌ها چیزای تجملی باید ادامه کنه، ضرورت اقتضا می‌کنه مصلحت یا چیزای تجملی درست بکنه، میشه با این پول همون کارا رو بکنه. اگر حاکم شد قانون، دست حاکم باز گذاشیم برون قانون، به عنوان ولی غائب مثلا میگه من نمی‌دونم این غائب به صدقه راضی هست یا نه، دست نگه می‌داره، شواهدی رو پیدا بکنه تا یه قدر متیقنی پیش بیاد که غائب، مثلا این غائب در یک منطقه است که خیلی همونطور که عرض کردم مسائل ماموسه مطرحه، میگه غائب قطعا به این مطلب راضیه، پس من صرف قضا ماموسه بکنم نه صدقه. فرق اینها یکی روشن شد. اما من عرض کردم اونی که خود بنده شخصا از مجموعه روایات، چون در مقابل این یک تفکری هست که کار تا رسید به حاکم، حاکم قانونه اصلا، نه ولی قائبه نه تنفیزه، وقتی شما دادین دست حاکم، تصویر آقای خوی و مرحوم سید حاکم رو ولی قائب گرفتن، بقیه فروض هم نگفتن. ما این دو فرض دیگر اضافه کردیم، یکی تنفیز، یکی ولی قائب، یکی قانون. حاکم خودش قانونه، هر راهی رو خودش صلاحیت بسف میکنه. عرض کردیم این مشکلش کجاست؟ این مشکلش اینه که یک، حاکم شأنش اساسا تنفیذه نه تقنین، این یک. دو، ما از مجموعه ادله در آوردیم که جهل مسابقه با قطع نیست. اگر دست حاکم باز گذاشتیم هر کار میخواد بکنه، که انما جهل رو مساویه با قطع گرفتیم، معناش اینه دیگه. از کم تحلیل حقوقی اول باید بدیم. اگر گفتیم دست حاکم بازه، حتی میتونه توی راهسازی و توی بودجه کارمندای دولت وارد بکنه، معناش اینه که قطع شده، رابطش با مالک قطع شده. و ما اینه استظهار کردیم که از شواهد قطعی باب لغته، جهل در باب لغته در هیچ مرحلهش با قطع مساوی نبود، در هیچ مرحلهش با قطع مساوی. حالا در باب مجهول مالک گیر بکنه مسئله دیگریست. و این که حاکم بگه نه، حالا که مالکش پیدا نشد و این مجهول مالک بود، دست من بازه، خرج راهسازی و کارمندا و اینها میکنم، دست من در تمام اینا باز باشه، انصافا قواعد این اقتضا نمیکنه. اینم پس مقتضای قاعده، پس انصافا مقتضای قاعده اینجا تملکش مشکل، نگه داشتن بدون زمان اشکال نداره، مسئله تصدق هم اشکال نداره، زمانش دفع به حاکم هم به عنوان تنفیذ حکم الهی هم اشکال نداره. اینه که ما مقتضای قاعده میفهمیم. شاید هم سر این که اصحاب ما به ائمه رجوع کردن یک مقدارش به خاطر رجوع به حاکم بوده. این که روایت صدقه هم در روایت ما آمده، همش قضای خاصه است. یه مالی در فندق پیدا کردم، در هتل پیدا کردم، امام علیه السلام جواب داد. ان شاء الله بحث روایتش فردا ان شاء الله.